نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا و بیدارید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها در اولین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران 24 مهر ماه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و خبرها و تحلیل های تازه ای رو داریم در این برنامه که تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردن. امیدواریم که بتونید بیدار باشید و ما رو در این برنامه زنده همراهی کنید. بعد از خبرها جزئیات بیشتری رو در مورد برنامه امشب میشنوید. خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، اولین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک روز سه‌شنبه در ژنو انجام شد و مذاکرات روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز به رادیو فردا گفت که این طرح در دست بررسی است و مذاکرات با خوشبینی اما محتاطانه انجام می شود. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات را از نشست بعد از ظهر سه‌شنبه عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه بر عهده داشت. آقای عراقچی به خبرگزاری رویترز گفته است که هنوز نمی توان درباره اینکه مذاکرات خوب پیش می رود یا نه قضاوت کرد. عباس عراقچی و وندی شیرمن معاونان وزارت‌های خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه به طور جداگانه گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که مذاکرات دو طرف یک ساعت طول کشید و مفید بود. ساعتی پیشتر آمریکا گفته بود که از مذاکرات دو جانبه استقبال می‌کند و همزمان عباس عراقچی گفته بود که دو طرف چنین درخواستی نکردند. عباس عراقچی همچنین پس از پایان روز اول مذاکرات به رسانه‌ها گفت که ایران واقعا مایل است این مذاکرات به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مذاکره کنندگان در اولین روز علاوه بر کلیات وارد بحث در مورد ابعاد فنی پیشنهادها شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر عصر سه‌شنبه در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. گزارش از جزئیات مذاکرات دو طرف نرسیده است. این دو نفر دوشنبه شب پیش از آغاز مذاکرات در ژنو در میهمانی شام دیدار کرده بودند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه با وندی شرمن رئیس هیئت آمریکایی، نمایندگان ایران، بریتانیا و آلمان به طور جداگانه گفتگو کرد. با ادامه بسته ماندن بخشی از ادارات دولتی آمریکا به علت تأخیر در تصویب لایحه بودجه دولت، مذاکرات در مجالس سنا و نمایندگان برای رسیدن به توافقی بر سر افزایش سقف استقراض دولت ادامه دارد. دولت اوباما تا 17 اکتبر دو روز دیگر برای پرداخت سررسید بدهی‌هایش فرصت دارد و خواستار افزایش سقف استقراض دولت برای پرداخت آنهاست، اما اختلافات با نمایندگان جمهوری‌خواه مانع تصویب آن شده است. جمهوری‌خواهان با طرح بیمه‌های اجتماعی اوباما مخالفند و در صدد دریافت امتیاز بر سر آن در مذاکره با دولت هستند. اکثریت مجلس سنا در دست دموکرات‌هاست، اما اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوری‌خواهان است. ابو انس لیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد اما اتهام‌ها را نپذیرفت. نیروهای عملیات ویژه آمریکا لیبی را روز 5 اکتبر، 10 روز پیش، در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی در آب‌های آمریکا نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی لیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 صادر کرده بود. و تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدارش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران 2-1 تیم تایلند را شکست داد. این بازی عصر سه‌شنبه در استادیوم آزادی تهران با حدود 15,000 تماشاگر برگزار شد.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، خبرها رو میتونید اونجا هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. انتظارات از نخستین روز نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران. مقام‌های ایرانی روز اول را مثبت توصیف کردند. رئیس بانک مرکزی ایران اتاق بازرگانی ایران و آمریکا را سازمان غیر دولتی جدیدی نامید.
این جنبه نمادین داره، حتی اگر هم با اتاق بازرگانی ایران انجام بشه، قبل از حل مشکلات بین دو دولت مسئله ای حل نشده.
شهروندان خوزستان از رئیس جمهور خواستند مانع توقف طرح انتقال آب کارون به اصفهان شود.
از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
همچنان با ما بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده که خبرهای تازه رو خواهید شنید و همچنان برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. نخستین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 که بامداد سه‌شنبه در ژنو شروع شد، بعد از نشست بعد از ظهر بین دو طرف به پایان رسید. مایکل مان، سخنگوی کاتون اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست هیئت مذاکره کننده گروه 5+1، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاتون اشتون به صورت دو جانبه با هم دیدار و گفتگو می کنند. بر پایه این گزارش ها دو طرف مذاکره کننده فضای حاکم بر گفتگوهای ژنو را مثبت توصیف کردند. از حسین قویمی بشنویم.
گفتگوهای هسته‌ای روز سه‌شنبه بین هیئت ایرانی و گروه 5+1 از سوی دو طرف مثبت ارزیابی شده، اما از جزئیات مذاکرات اطلاعاتی انتشار نیافته است. در آغاز این نشست هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بسته پیشنهادی تهران را ارائه داد و پس از آن دور دوم گفتگوها در سطح معاونان وزیر انجام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از برگزاری نوبت دوم مذاکرات، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی این گفتگوها را جدی و رو در رو توصیف کرد و افزود که هیئت ایرانی به سوال و جوابهایی که از سوی نمایندگان گروه 5+1 درباره بسته پیشنهادی ایران مطرح شد پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاترین اشتون در نوبت دوم مذاکرات حضور نداشت و هلگا اشمید معاون وی گروه 5+1 را نمایندگی می کرد. ریاست تیم مذاکره کنندگان ایرانی نیز در نوبت دوم بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران بود. عباس عراقچی هدف تیم ایرانی را تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خوانده که به گفته او شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز این برنامه می‌شود. وی گفت برای رسیدن به این هدف تهران خواستار اجرای حق ایران برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است. عباس عراقچی افزود همکاری بین المللی در اجرای حقوق ایران، رفع کامل تحریم های یک جانبه و چند جانبه و همچنین همکاری در زمینه نگرانی های مشترک و علایق مشترک از خواسته های ایران است. او تأکید کرد که ایران حاضر نیست در تاریکی و ابهام گام بردارد و باید از همکنون نقشه راه، هدف و زمانبندی ها مشخص باشد. در همین حال مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست مذاکره کننده تیم گروه 5+1، به رادیو فردا گفت که طرح هیئت ایرانی مفید بوده، اما باید درباره جزئیات تر تأمل و بحث کرد. وی درباره واکنش گروه 5+1 درباره طرح ایران گفت صحبت در این باره هنوز زود است و باید تا روز چهارشنبه، فردا و پایان مذاکرات صبر کرد. در همین حال ماری هرف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده از انجام دیدار دو جانبه با هیئت ایرانی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو استقبال می کند.
همونطور که در گزارش حسین قویمی شنیدید، مذاکرات ژنو در حالی بامداد سه‌شنبه شروع شد که ایران بعد از چند روز که از پیشنهاد تازه‌ای سخن می‌گفت، اون رو به عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری، آغازی برای افق‌های تازه به مدت یک ساعت ارائه کرد. در این نشست که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتین اشتون نماینده گروه 5+1 و همینطور نمایندگان 6 قدرت جهانی حضور داشتند، نکات کلی این پیشنهاد مطرح شد و جزئیات اون به جلسات بعدی موکول شد. قبل از آغاز ادامه گفتگوها در ژنو، نمایندگان دو سو از مثبت بودن رویکردها به پیشنهاد ایران خبر دادند. در مورد همین موضوع هانا کاویانی که این مسئله رو دنبال کرده گفتگوی داره با رکسان فرمان فرماییان، استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا، و از او ارزیابیش را از مذاکرات ژنو پرسیده.
ادامه مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در ژنو نکته‌ای قابل توجه دارد و آن این است که اولین بار است که از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری این مذاکرات برگزار می شود. آخرین باری که حسن روحانی در این پرونده دخیل بود حدود یک دهه پیش بود که مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان بود و در آن زمان ایران پیشرفت‌هایی در گفتگو داشت و حتی غنی‌سازی را برای مدتی تعلیق کرده بود.
اما از آن زمان تا کنون بسیاری چیزها از جمله ابعاد برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی کرده.
مسلماً خیلی چیزا در این سالها تغییر کرده است. یکی از این تغییرات هم این بوده که روحانی دیگر مذاکره کننده نبود. حالا او در جایگاهی است که به این مذاکرات و انداختن آن در مسیری که بتواند به نتیجه برسد کمک کند. چرا که آنچه از زمان روحانی تغییر نکرده این است که پیشرفتی در مذاکره به دست نیامده و طرفین به جای نزدیک شدن به یکدیگر از هم دور شدند.
به نظرتون چرا روحانی میتونه تغییری در این روند ایجاد کنه؟
اولا اینکه روحانی یک تکنوکرات با تجربه است. او با جناح‌های مختلف درون نظام ایران کار کرده و از نزدیک با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم کار کرده است. دومین موضوع این است که روحانی نه به عنوان یک اصلاح طلب بلکه با رویکرد میانه رو به قدرت رسیده و این گروه میانی را نمایندگی می‌کند. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ما شاهد بودیم که چگونه میانه تبدیل به موضوع تنش و اختشاش میان جناح‌های سیاسی در ایران شده بود. جناح‌بندی‌ها در ایران آنگونه پیشرفته است که ما اختلاف نظر و تنش را داخل جناح راست یا اصلاح طلبان یا حتی سپاه پاسداران را شاهد هستیم و در این میان روحانی یک تفکر منطقی را نمایندگی می‌کند و در میان جناح‌های مختلف بخشی هستند که از روحانی حمایت می‌کنند و به نظرم این موضوعی است که قدرت روحانی از آن نشأت می‌گیرد. But a
governing approach. ایران با 6 قدرت جهانی مذاکره میکنه که یکی از اونها آمریکاست، کشوری که تحریم‌های متعددی بر ایران اعمال کرده. به نظرتون آیا در آمریکا و دولت اون کشور عزم راسخی برای دستیابی به توافق وجود داره؟ In the United States there are
two در آمریکا دو عنصر وجود دارد که بسیار اهمیت دارد. اول اینکه باراک اوباما در داخل آمریکا با چالش‌های روبروست که حسن روحانی در ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. مثلا در دو کشور اوضاع پارلمان‌ها این گونه است که به دو بخش تقسیم شده و به طور قطعی از رئیس جمهوری حمایت نمی‌کنند و دو رئیس جمهوری باید بر مبنای این رویکردهای متفاوت با آنها روبرو شوند و مذاکره کنند. هر دو نفر اوباما و روحانی در عین حال به نفعشان است که در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسند. مورد دیگر این که عنصر اسرائیل در سیاست آمریکا خیلی تاثیرگذار است. این هم مشکلی است که آمریکا با آن روبروست.
بله، اسرائیل اگرچه در مذاکرات حضور نداره اما نقش پررنگی در کل این روند ایفا میکنه. به نظرتون در صورت احتمال وجود توافق اسرائیل تا کجا حاضر از مواضعش کوتاه بیاد؟
به نظرم اسرائیل یک عنصر بازدارنده در این روند است. آنچه آمریکا باید به اسرائیل نشان دهد این است که به اندازه کافی به این کشور اطمینان دهد و همچنین آن را از پیشرفت‌های به دست آمده آگاه کند تا از این طریق مطمئن شود که اسرائیل به صورت یک جانبه برای حمله به ایران گام بر نمی‌دارد. این موضوعی است که اسرائیل همیشه در مواجهه با آمریکا می‌تواند از آن استفاده کند. به نظرم مهمترین موضوع پیشنهاد ایران است. هم‌اکنون ایران پیشنهادی 3 مرحله‌ای را بر روی میز گذاشته که زمان بندی دقیق و قدم‌های بعدی را مشخص کرده است. این پیشنهاد از سوی روسیه هم بسیار حمایت می‌شود. اگر این پیشنهادی مؤثر باشد، کنگره آمریکا را با یک معما روبرو می‌کند، چرا که این اوباما نیست که می‌تواند بسیاری از تحریم‌ها را برطرف کند، بلکه شبکه بزرگی از تحریم‌ها وجود دارند که توسط کنگره آمریکا تصویب شده و باید به تدریج برطرف شوند.
That need to be unraveled slowly. رکسان فرمان فرماییان بود، استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد و ارزیابیش رو در مورد روز نخست نشست و مذاکرات ژنو می‌پرسید. ما نظر شما رو هم در همین زمینه پرسیدیم، هم در صفحه فیسبوکمون هم از طریق تلفن، اینکه به نظر شما در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای رویکرد دولت حسن روحانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران چقدر میتونه به پایان این بحران منجر بشه؟ هم میتونید در صفحه فیسبوک ما زیر همین سوال نظراتتون رو بنویسید، هم میتونید با ما تماس بگیرید و با بقیه شنونده های رادیو فردا نظرتون رو در میون بگذارید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 16 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران. مقام‌های رسمی اقتصادی در ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی در حالی از ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده خبر دادن که به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس بانک مرکزی ایران این اتاق رو یک سازمان غیر دولتی تجاری جدید نامیده. بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران، این اتاق از اونجایی که به تکل رسمی از سوی اتاق‌های بازرگانی آمریکا تایید و تصریب نشده، فقط یک مؤسسه غیر دولتی در آمریکا محسوب میشه. هنوز دولت آمریکا به شکل رسمی گزارش‌های منتشر شده درباره ثبت دفتر بازرگانی ایران در آمریکا رو تایید نکرده. آبتین سرد از رادیو فردا در گفتگوی با کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از او پرسیده که با توجه به وجود موانع قانونی برای هر نوع مبادله بازرگانی و تحریم‌های اقتصادی، ثبت چنین اتاقی چه رسمیتی میتونه داشته باشه؟
این مسئله جنبه نمادین داره، برای اینکه اولا دعوایی که هست بین دولت ایران و دولت آمریکاست، وگرنه سرمایه‌گذاران آمریکایی اگر که امنیت و اجازه داشته باشن خیلی دلشون می‌خواد تو ایران سرمایه‌گذاری کنن. بازرگانان ایرانی هم که مشکلی ندارن، تحریم‌ها نبود، اونا دلشون می‌خواد هم صادر کنن، هم وارد کنن، هم سرمایه‌گذاری کنن، هم در مشارکت سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین مسئله اصلی چیز دیگه‌ایه. اون چیزی که بایستی انجام می‌شد این است که به خصوص که آقای نهاوندیان هم مشاور آقای رئیس جمهور هستن، این بودش که اتاق بازرگانی ایران بیاد و این کار رو شروع بکنه و یک حساب قضیه جنبه رسمی پیدا بکنه. اون هم موکول به این است که مشکلات دیگه حل بشه. بنابراین روی هم رفته باید بگم که این جنبه نمادین داره، مسئله ای رو حل نخواهد.
یعنی شما معتقدین که رسمیت چندانی نداره این به اصطلاح اتاق بازرگانی که تأسیس شده و یک NGO هست؟
حتی اگر هم با اتاق بازرگانی ایران انجام بشه، قبل از حل مشکلات بین دو دولت مسئله ای حل نشده. به فرضم که حالا چند بازرگان ایرانی رد و بحث داشته باشن با هم دیگه، کاری از پیش نمیره، چون بلافاصله برمیخوره به اون مشکلات بین دو دولت.
الان خب مطرح هستش که جمعی از ایرانیان در واقع سرمایه‌دار مقیم آمریکا اون سوی قضیه هستن، در واقع در سوی آمریکا جمعی از ایرانیان سرمایه‌دار مقیم آمریکا حضور دارن و در طرف دیگه که ایران باشه اتاق بازرگانی ایران هست. آیا این موضوع ربطی پیدا میکنه به دولت آمریکا یا خیر؟
نه خیر، باز مسئله این نیست که اگر تحریم ها نباشه به هیچ مسئله ای نخواهد بود. سرمایه‌گذاران ایرانی میتونن با اتاق بازرگانی در تماس باشن. مسئله سرمایه‌گذاران ایرانی هم که اگر بخوان برن ایران، باز مسئله امنیت سرمایه و امنیت خودشونه. بعضی از اخباری که از ایران میرسه حاکی از این نیستش که امنیتی داشته باشه. این مسائل مشکله، وگرنه ایران منابع بسیار زیادی داره، امکانات سرمایه‌گذاری در اونجا زیاده. مسلماً بسیاری از ایرانیایی هم که اینجا هستن، حتی آمریکاییایی هم که در آمریکا هستن، علاقه دارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. ولی تا اون مشکلات اساسی حل نشه، حالا چند نفر هم دور هم بشینن قهوه بخورن، مسئله رو حل نمی‌کنه.
آبتین صدر از رادیو فردا با کامران دادخواه گفتگو میکرد، اقتصاددان مقیم آمریکا، در مورد موضوعی که گفته میشه رئیس بانک مرکزی ایران ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده رو ثبت یک سازمان غیر دولتی تجاری جدید نامیده. اما حالا که بحث مسئله اقتصادی هست، برگردیم به ایران. دادستان دیوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه اعلام کرده که پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان به مرجع قضایی ارسال شده. به گفته او این پرونده وصف مجرمانه داره و هیئت قضایی درباره حکم مجرمان این پرونده تصمیم گیری میکنه. شهریور ماه امسال بود که رسانه‌های ایران خبر دادن مبلغ 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد برای راه اندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده. از رضا جمالی بشنویم.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور درباره پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان روز سه‌شنبه 23 مهر ماه گفت دادخواست‌های لازم و اعمال مجازات‌های اداری درباره این پرونده صادر شده و به قوه قضایی اعلام شده است. دادستان دیوان محاسبات افزود یک هیئت مستشاری درباره نوع مجازات مجرمان این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد. داستان این پرونده از آنجایی شروع شد که در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد رسانه‌های ایران اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد برای راه اندازی دانشگاهی به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده و به حساب شخصی و مشترک خود آقای احمدی نژاد و حمید بقائی معاون اجرایی او واریز شده است. اگرچه نخست جابجایی این مبلغ از سوی نزدیکان دولت پیشین تکذیب شد، اما بعداً گفته شد که این مبلغ به عنوان کمک برای تأسیس این دانشگاه بوده و چند روز بعد از آن هم گفتند که رقم 16 میلیارد تومان به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است. اما برخلاف این گفته در همان زمان و در اوایل مهر ماه جاری بود که دیوان محاسبات کشور اعلام کرد حساب بانکی که 16 میلیارد تومان به آن واریز شده توقیف شده و صاحبان حساب امکان بازگرداندن این مبلغ را به حساب نهاد ریاست جمهوری نداشتند. با این حال دیوان محاسبات کشور در تحقیق و تفحص از این موضوع دهم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که پول واریز شده از سوی نهاد ریاست جمهوری به حسابی برای دانشگاه ایرانیان غیرقانونی بوده و از آن به عنوان تخلف 16 میلیارد تومانی نام برد. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه نام برده را غیرقانونی خواند. راه اندازی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود. در پنجم مرداد امسال و پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تأسیس این دانشگاه را به محمود احمدی نژاد داده است.
بعد از این موضوع و پرونده‌ای که به مرجع قضایی ارسال شده، بریم سراغ موضوع بحران بودجه آمریکا و مسئله افزایش سقف بدهی‌های این کشور که هنوز باقی هست و رهبران ایالات متحده همچنان در حال بحث بر سر اون هستند. روز پنجشنبه مهلت دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌هاش به سر میاد و اگه تا ساعت آینده اعضای کنگره آمریکا نتونن به توافقی در این زمینه دست پیدا کنن، واشنگتن با بحرانی بی سابقه در تاریخ خودش رو میشه. از حسین قویمی بیشتر میشنویم.
خوشبینی ها نسبت به یافتن راه حلی برای بحران بودجه آمریکا و افزایش سقف بدهی های دولت این کشور روز سه‌شنبه کم رنگ شد. این در حالی است که تنها یک روز به آخرین مهلت برای تصمیم گیری در این مورد باقی مانده است و نمایندگان کنگره آمریکا باید درباره افزایش سقف بدهی ها تا روز پنجشنبه به نتیجه برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود که چنانچه پرداخت بدهی‌های آمریکا به عقب بیفتد بر اقتصاد آمریکا تأثیری مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که به روز پنجشنبه ساعتی بیشتر باقی نمانده، تلاش‌های سناتورهای مجلس سنا با اکثریت دموکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با اکثریت جمهوری‌خواه نتوانستند برای خروج از بحران تعطیلی دولت و افزایش سقف بدهی‌های ایالات متحده تصمیمی بگیرند که از منظر آنان منطقی باشد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان پس از نشست نمایندگان در این زمینه به خبرنگاران گفت که او مصمم است تا پیش از فرا رسیدن مهلت نهایی در روز پنجشنبه به تلاش‌های حزب خود یعنی محافظه‌کاران ادامه دهد. سقف بدهی‌های دولت آمریکا رقمی نزدیک به 16 تریلیون و 7 میلیارد دلار است و این مبلغ عظیم پولی است که دولت نیاز دارد تا بتواند بدهی‌های خود را به وام دهندگان باز پرداخت کند و امور جاری خود را بگذراند. به گزارش خبرگزاری رویترز با انتشار خبر عدم توافق نمایندگان کنگره و دولت، سهام در بازار بورس آمریکا کاهش یافت. بخشای زیادی از دولت آمریکا در حالت تعطیل قرار دارد و نزدیک به 800 هزار کارمند دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. بر پایه این گزارش اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه پیشنهاد کردند که حاضرند تا 15 ژانویه آینده سقف بدهی‌ها را به 16 تریلیون و 7 میلیارد دلار ارتقا دهند تا دولت آمریکا بتواند بدهی‌های خود را بپردازد. اما آنها شرطی را به این پیشنهاد متصل کردند و خواستار معلق شدن مالیاتی 2 ساله بر ابزار و دستگاه‌های پزشکی اند که در طرح بیمه بهداشتی موسوم به اوباماکر وجود دارد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که این طرح را برای بیمه کردن شهروندان کم درآمد پیشنهاد کرده بود میگوید این طرح در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده است و جمهوری خواهان نمی توانند اکنون با تعیین شرایطی این قانون بیمه را با محدودیت روبرو سازند.
به رادیو فردا گوش میکنید. 26 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و بشنویم در مورد موضوعی در ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش شده که جمعیت شهروندان خوزستان نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند و خواهان توقف طرح انتقال آب کارون به اصفهان برای همیشه شدند. بیش از 150 نفر این نامه رو که خطاب به رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته شده امضا کردند. فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست، از او پرسیده که طرح انتقال آب از کارون به استانهای مجاور خوزستان چه نوع طرحی است؟
گمانم این هستش که احیای مجدد همون طرحی است که به نام طرح بهشت‌آباد معروفه، که انتقال آب پس از سرشاخه‌های رود کارون با احداث تونلی به طول 64 هزار متر که به نظر میرسه 2 مرتبه احیا شده. این طرح قرار بود و متوقف شد با استیضاح وزیر نیرو آقای نامجو در کابینه دولت قبلی، اما گویا 2 مرتبه طرح احیا شده. هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
خب آقای خسروی فرد، فکر میکنید چرا باید اینطور باشه؟ آیا این طرح رو شما به لحاظ کارشناسی تایید میکنید؟
ببینید، این که انتقال آب به حوزه مرکزی یک قدمت طولانی داره. از دوره صفویه تصمیم داشتن و تلاش کردن که آب رو از منطقه بختیاری وارد کنند به درواقع استان اصفهان. دلیل این کارها از آن زمان تا امروز فقط این هستش که جمعیت و توسعه در منطقه مرکزی و به خصوص اصفهان بسیار زیاده. اما آیا این کار درست هست یا نه؟ من فکر میکنم که نمیتونه کار درستی باشه، چون وقتی که شما آب رو از یک حوزه به حوزه دیگه منتقل میکنید، اون حوزه مبدأ رو با مشکلات بسیاری روبرو میکنید. کما اینکه الان میبینید مدت هاست که خبر خوش شدن کارون و از بین رفتن کارون منتشر میشه، یعنی به اندازه کافی کارون رو ما بهش زخمهای متعدد زدیم با ایجاد سدهای بسیار زیاد بر روی این رود. الان دیگه واقعا به نظر میاد که کارون رمق و نفسی نداره برای اینکه بتونه به استان دیگری هم سرویس بده و خدمات ارائه کنه. سدهای کارون 3 و 4، سد گتوند اولیا و سد مخزنی گتوند و سد عباسپور و مسجد سلیمان، اینا همه و همه رمق کارون رو گرفته و فکر نمی‌کنم که توانی داشته باشه که بتونه مفید فایده باشه برای مردم اصفهان.
اگه موافق باشید کمی هم به وضعیت استان خوزستان بپردازیم. عده‌ای از خوزستانی‌ها هم نامه‌ای نوشته بودند و در این نامه خواستار این شده بودند که متوقف بشه این طرح و خب میگن که ما در استان خوزستان همونطور که میدونید از پدیده گرد و غبار هم رنج میبریم و به هر حال خشک شدن هرچه بیشتر کارون هم این پدیده رو میتونه تشدید بکنه. بفرمایید آقای خسروی فرد در این مورد برای شنوندگان ما.
اون اکوسیستم رودخانه‌ای خدمات بسیار زیادی رو به ساکنین اون منطقه میده، اما یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله این که به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و کل استان و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
جمعی از شهروندان خوزستان نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشتند و خواهان توقف طرح انتقال آب کارون به اصفهان شدند. در این مورد فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا با سام خسروی فرد گفتگو میکرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران و این مجله نیمه شب ماست و یه بار دیگه هم به شما سلام میکنیم اگه با ما بودید یا اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. ما این برنامه رو برخلاف همیشه نتونستیم در برنامه مجله شامگاهی روز گذشته به وقت ایران پخش کنیم که جایگاه خودش رو داره به خاطر تراکم خبرها و گزارش‌ها و فشردگی زمانی که مربوط به نشست هسته‌ای در ژنو بود و خبرهای ما مختص به اون شرایط بود. اما این برنامه رو شما میتونید تا دقایق دیگه در مجله نیمه شب ما بشنوید. همراه ما بمونید. اول بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت‌های خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه به طور دوجانبه گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که مذاکرات دو طرف یک ساعت طول کشید و مفید بود. ساعتی پیشتر آمریکا گفته بود که از مذاکرات دو جانبه استقبال میکند و همزمان عباس عراقچی گفته بود که دو طرف چنین درخواستی نکردند. عباس عراقچی همچنین پس از پایان روز اول مذاکرات به رسانه ها گفت که ایران واقعا مایل است این مذاکرات به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری ها مذاکره کنندگان در اولین روز علاوه بر کلیات وارد بحث در مورد ابعاد فنی پیشنهادهای ایران شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت اگر افراطیون اجازه بدهند جمهوری اسلامی با دنیا ارتباط داشته باشد بسیار از مشکلات ایران برطرف خواهد شد. او افزود در غیر این صورت راه به جایی نمیبریم. به گزارش خبرگزاری مهر آقای هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی در کرمانشاه سخن میگفت با اشاره به مشکلات افغانستان، مصر، عراق، سوریه و لیبی افزود که این شرایط به دلیل عملکرد افراطی ها به وجود آمده است. او اضافه کرد که دولت در شرایطی کشورهای داری میکند که هم در سیاست خارجی مشکل جدی وجود دارد و هم در حوزه مدیریت داخلی و در این شرایط نباید انتظار داشت که مشکلات برطرف شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران در انرژی هسته‌ای میتواند به گونه‌ای عمل کند که به اهداف صلح‌آمیز و دستاوردهای آن و همچنین امنیت برسد و از آن استفاده کند. ابو انس لیبی مرد لیبیایی مظنون به عضویت در القاعده روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد اما اتهام‌ها را نپذیرفت. نیروهای عملیات ویژه آمریکا لیبی را روز 5 اکتبر 10 روز پیش در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی در آب‌های آمریکا نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی لیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 صادر کرده بود. ارسلا جمال والی ولایت لوگر در شرق افغانستان صبح سه‌شنبه در انفجار بمب در مسجدی کشته شد. بمب در جریان سخنرانی او به مناسبت عید قربان منفجر شد. سخنگوی والی لوگر گفته است که بمب در میکروفون جاسازی شده بود اما پلیس احتمال انتحاری بودن این حمله را رد نکرده است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، اما این برنامه همچنان ادامه داره و همینطور شما میتونید خبرها رو از راه سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
در روز چهارشنبه روز دوم نشست ژنو و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 خواهد بود و شما میتونید روز چهارشنبه از صبح با رادیو فردا همراه باشید تا آخرین خبرها رو از همینجا بشنوید. اما بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که این بار درباره مشکلاتی میشنوید که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از راه وبسایت و تلفن‌های همراه به وجود اومده. ما تلفن‌ها و ایمیل‌های زیادی در این زمینه داشتیم و امشب توضیحاتی رو در همین زمینه خواهید شنید. با جان خاکسات همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی در استودیو خواهد بود تا درباره مشکلاتی که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق وبسایت و همینطور تلفن‌های همراه هوشمند دارید توضیحاتی رو در اختیار شما قرار بده و همینطور به سوال‌ها و پیشنهادهای شما هم پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، طی روزهای گذشته میدونی که در تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی که به دست ما رسیده، مخاطبان رادیو فردا در زمینه پخش زنده رادیو فردا مشکلاتی رو داشتن، مخصوصا از طریق وبسایت و همینطور تلفن‌های همراه هوشمند. حامد، اگر موافق باشی در اینجا به صدای چند تا از شنوندگانی که در همین زمینه با ما تماس گرفتن گوش می‌کنیم.
رادیوی تنهایی، رادیوی یار تنهاها، و میخواستم بگم بیشتر وقتا روی اینترنت قطع میشه، هم دیروز و امروز صبح قطع شده و هم الان یهو قطع میشه.
ما میخواستم راجع به مشکلی که برای رادیو فردا توی تهران پیش اومده صحبت کنم. من از الان تا حدود 10 روزی میشه نتونستم رادیو فردا رو بگیرم، یعنی اصلا قطعه. من از طریق آیپد استفاده میکنم برای رادیو فردا و صدای شما رو نمیتونم بگیرم.
پویا هستم از برلین، که من تقریبا 1.5 هفته که رادیو فردا رو از موبایلم به صورت لایف دیگه نمیتونم گوش بکنم.
بله، ماجرا اینه که در چند روز گذشته ما آدرس پخش زندمون تغییر کرده و تغییر این آدرس باعث شده که در جاهایی از جمله خود وبسایت یا اپلیکیشن های رادیو فردا که از آدرس قبلی به عنوان آدرس پخش زنده استفاده می شده، موقتاً مخاطبان رادیو فردا نتونن به صدای ما رو به صورت زنده دریافت کنن. ما این مشکل رو بررسی کردیم و در حال حل اون هستیم.
ولی حامد، کسانی که از طریق وبسایت رادیو فردا به برنامه‌های ما گوش می‌کنند تنها کسانی نیستند که با مشکل روبرو بودند. اپلیکیشن‌هایی که ما برای تلفن‌های همراه هم برای شنوندگانمون درست کرده بودیم، اونها هم مثل این که دچار اشکال شدن.
همینطور که شما اشاره کردین، ما مشکلاتی هم در پخش زنده از طریق اپلیکیشن‌هامون داشتیم که البته همونطور که گفتم این مشکلات رو پیگیری کردیم و تا حد قابل توجهی این مشکلات برطرف شدن.
حامد، البته توضیح دادی ولی مشخص نکردی که این مشکلات حل شده یا نه، یعنی در حال حاضر شنوندگان ما میتونن از طریق وبسایت رادیو فردا زنده به برنامه‌های ما گوش کنند.
اول بزنید به سراغ اپلیکیشن های رادیو فردا بریم، اپلیکیشن هایی که ما برای دستگاه های اندرویدی و همینطور برای آیفون ها و آیپد ها در نظر گرفتیم. کسانی که از اپلیکیشن های رادیو فردا استفاده می کنند، فقط کافیه که نسخه تازه ای از این اپلیکیشن ها که در طی 1 هفته گذشته بر روی اپل استور و همینطور گوگل گوگل پلی قرار گرفته رو دریافت کنن، نسخه هایی از اپلیکیشن که دارن رو در واقع آپدیت و بروز رسانی کنن و مشکل پخش زنده در این نسخه جدید برطرف شده. کار زمانبری هم نیست، خیلی راحت میتونن خیلی سریع اون رو انجام بدن. و کسانی هم که از طریق وبسایت دنبال میکنن پخش زنده رادیو فردا رو، اون هم تا حد زیادی مشکل پخش زنده ما برطرف شده. در حال حاضر فقط نرم افزار میدیا پلیر هست که همچنان پخش زنده از طریق این نرم افزار دچار مشکلاتی هست. ما داریم سعی میکنیم که این مشکل رو هم برطرف کنیم، ولی کسانی که به وبسایت مراجعه میکنن علاوه بر پلیر ویژه خود رادیو فردا میتونن از طریق برنامه ریل اودیو برنامه رو دنبال کنن، همینطور که گفتم برنامه های میدیا پلیر و همینطور مثلا اپلیکیشن مثل VLC. هنوز یک مشکلات کوچیکی برای اجرای پخش زنده ما داره که این مشکلات هم در روزهای آینده برطرف خواهد شد.
البته توضیحات کاملی رو دادی. من خیلی ساده میخواستم از تو بپرسم حامد، اپلیکیشن های دیگری هم بود که از اون طریق میشد که به برنامه های رادیو فردا گوش کرد، مثل تیونین رادیو که خود منم عادت دارم که از طریق اون به برنامه های رادیو فردا گوش میکنم، اون چطور؟ اونم مسئلهش حل شده؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. بله، اپلیکیشن های دیگری هم هستن به غیر از اپلیکیشن خود رادیو فردا که امکان دریافت پخش زنده رادیو فردا از طریق اونها هست، مثل همین مورد تیونین رادیو که اشاره کردید. خب میدونید که مدیریت و کنترل اون اپلیکیشن ها دست ما نیست، ولی ما مکاتباتی با کسانی که دستن در کار اون اپلیکیشن ها داشتیم و در مورد این تغییر آدرس با اونها صحبت کردیم و امیدوارم که اگر تا همین الان که برنامه در حال پخشه این مشکل برطرف نشده باشه، نهایتاً ظرف یکی دو روز آینده این مشکل رو نداشته باشیم.
دوستان، پس اگر مشکلی در دریافت صدای رادیو فردا چه از طریق وبسایت رادیو فردا دارید و یا از طریق تلفن‌های همراه، با ما تماس بگیرید. حتما بدونید که حامد در برنامه هفته آینده به شما پاسخ خواهد داد، اگر البته مشکلی باشه. امیدواریم که مشکلات تا اون زمان حل شده باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، در فرصتی که باقی است تلاش میکنیم که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
با سلام و تشکر خدمت برنامه صدای شما صدای فردا، میخواستم یک سوالی بپرسم. آیا برنامه صدای شما صدای فردا به جز روز چهارشنبه در روز دیگه هم پخش میشه؟ خواستم تقاضا کنم اگر میشه یک برنامه رادیو فردا درست کنه برای پخش نظرات مردم درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز، اگه امکانش هست. خواستم خواهش کنم وقت برنامه صدای شما صدای فردا را اگه میشه افزایش بدید. با تشکر، خدا نگهدار.
دوست عزیز، سپاسگزاریم از تماس شما با برنامه صدای شما صدای فردا. شما چند درخواست با ما در میان گذاشتید. یکی این که برای پخش صدای شنوندگانی که میخواهند در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظرشون رو بیان کنند، برنامه ویژه‌ای رو اختصاص بدیم. دوست عزیز، همکنون این برنامه وجود داره. یکی برنامه ساعت ششمه که روزهای جمعه ساعت شش همکارم نیوشا بغراتی این برنامه رو اجرا میکنه. در این برنامه شما شنوندگان گرامی میتونید که درباره موضوعی که تعیین شده نظرتون رو به طور زنده در رادیو فردا بیان کنید و با کارشناسی که میهمان برنامه است گفتگو کنید. از سوی دیگر در مجله های خبری و همینطور بخش های خبری رادیو فردا، صدای شنوندگان رادیو فردا که درباره مسائل مختلف اظهار نظر می کنند از رادیو پخش میشه و برنامه صدای شما صدای فردا نیست، در اختیار شما شنوندگان عزیزی که میتونید که در این برنامه هم به مسائلی که مورد علاقه شماست اشاره کنید تا ما هم در تهیه برنامه هایی که مورد علاقه شما شنوندگان گرامی هستند تلاش کنیم. و ما دوست عزیز، باز خواسته دیگری رو هم مطرح کرده اید و گفتید که وقت برنامه صدای شما صدای فردا را اضافه کنیم. متاسفانه در حال حاضر با
توجه به جدول پخش برنامه‌های رادیو فردا امکان افزایش زمان این برنامه وجود نداره. احتمالاً در آینده امکان داره که مدت زمان این برنامه افزایش پیدا کنه. و بالاخره پرسیده اید که برنامه صدای شما صدای فردا غیر از روزهای چهارشنبه روز دیگری هم پخش میشه؟ دوست عزیز باید یادآوری کنم که برنامه صدای شما صدای فردا در حقیقت روزهای سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا و همینطور روز چهارشنبه همونطور که خودتون گفتید ساعت 6 بامداد و ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران این برنامه تکرار میشه. با سپاس از شما شنونده گرامی که از شهر طبس با ما تماس گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.